الله الرحمن الرحیم. در دخارج فقه استاد نروی کتاب الحج بحث ترک احرام جلسه 851 یکشنبه مورخ 5/9/96.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم، در کفاره لبس مخیط این است که اگر لبس مخیط تکرار شد، چند لباس رو پوشید، شلوار و زیرپوش و پیراهن و یا چند تا پیراهن پوشید، آیا کفاره به تکرر لباس یا لبس تکرار می شود یا تکرار نمی شود؟ خب صوری برای مسئله فرض می شود که به برخی از صور مهم که حضرت امامم در تحریر اشاره فرموده اند اشاره می کنیم. صورت اولین است که یک بار لبس مخیط انجام شد و کفاره داده شد، برای بار دوم لبس مخیط شد. یک بار پیراهن پوشید، کفاره رو داد، دوباره لبس مخیط کرد. خب در این صورت بلا شبه کفاره تکرار میشه، به خاطر این که یک قضیه شرطیه بود جزاش محقق شد، ان لبست القمیص فکفر، این شرط یه جزا میخواست، جزام امتثال شد، تمام شد. شرط دوم محقق شد، لبس قمیص شد، موضوع جدیده، او هم یک جزا میخواد، ان لبست قمیصا فکفر. اگر کفاره دوم نباشه شرط محقق شده بدون تحقق جزا، شارع بین این دو ملازمه قرار داده، لذا باید کفاره دوم محقق بشه. این صورت بحثی نداره. صورت دوم این است که لبس تکرار شد قبل از کفاره دادن، یه پیراهن پوشید، شلوار پوشید، زیر پیراهنی پوشید، همه با هم سه چهار قطع مخیط، لبس مخیط کرده است، کفاره ایم نداده، الان چه کار کن؟ حالا تکرر لبس یا لباس حالتهای مختلف داره. حالا فروض رو عرض میکنیم، همش دخیل در حکم نیست، اشاره میکنیم. تارتن فی مجلس واحد است، تارتن فی مجالس متعدده است، تارتن لبس واحد است ملبوس متعدد است. یه پیراهن و قبا رو داخل هم میگذاره، به یک بار میپوشه هر دو. لبس واحد ملبوس متعدد. مرتن اخرى لبس و ملبوس متعدد است، مرتن لبس متعدده ملبوس واحده، صور مختلف داره. پیراهن رو پوشید، از این گذر پلیس رد شد، فکر کرد دیگه کسی نیست، پیراهن رو در آورد، دوباره تو مسیر دید جلو پلیس، جلو ماشینا رو میگیرن. دیروز اشاره کردیم کسی تصریح نداشته باشه نمیذارن با لباس احرام باشه. و بلافاصله لباس پلیس رو دید، همون لباس رو پوشید، کفاره هم نداد. ملبوس واحده، لبس متعدده. دو تا پوشیدن، یک پیراهن رو دو بار پوشیده یا چند تا لباس رو یک بار پوشیده، صور متعدده. بالاخره به برخی از این فروض و حکمش اشاره میکنه. یک فرض این است که البسه متعدده رو با یک لبس بپوشه، دو تا پیراهن رو داخل هم قرار میده، یک شلوار و زیر شلواری رو داخل هم قرار میده، هر دو رو با هم میپوشه. ملبوس متعدد، لبس واحد. حالا ملبوس هم متعدد، چه یک پیراهن و یک قبا باشه، چه دو تا پیراهن باشه مثلا، اینا همه رو شامل میشه. حضرت امام میفرمایند فالاحرتو الکفاره لكل واحد منها. اگه لبس واحد ملبوس متعدد باشه، برای هر لباسی احرت وجوبی اینه که یک کفاره بده. مرحوم آقای گلپایگانی فتوا دارن که باید اگه لبس واحد ملبوس متعدده، برای هر ملبوسی باید یک کفاره بده. اگه دو تا پیراهن، یه پیراهن و قبار داخل هم گذاشت، به یک بار پوشید هر دو رو، دو تا کفاره باید بده. آقای گلپایگانی فتوا دارن، حضرت امام احتیاط واجب دارن. ممکنه بگوییم دلیل نظریه آقایان صحیحه زراره است، من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه متعمدن فعليه شاتو. حالا قریب به این مضمون، اگر لباس و جامعی رو پوشید مهره که نباید می پوشید، یه گوسفند کفاره داره. و مرحوم آقای گلپایگانی می فرمایند در حقیقت در اینجا فرزین دو تا جامه پوشیده است ولو با یک لبس، دو تا جامه رو پوشیده. لذا لبس صوب کفاره داره. و اینجا دو تا جامه است، سه تا جامه است، و سه تا کفاره برش مترتب، و سه تا کفاره. حاشیه عروه شون رو شما از کجا آوردید؟ حالا ببینید بعد با حاشیه عروه شون مقایسه کنید. علامه ببالی در حاشیه عروه شون اینجوریه. حالا نگاه کنید اگه ما اشتباه کرده بودیم بعد. حالا ببینید حاشیه عروه شون ظاهرا ایشون میفرمان. بخونید عبارت مسئله رو. جنس همون پس سنفی میگن احتمالاً که ما میگیم، ولی این تو حاشیه عروه‌شون علی الظاهر این نیست. حالا دوستان اگه حاشیه عروه الان دارن تو جعبه جادویی ببینید هست یا نیست. به نظر ما ایشون فتوا میگن، اون چیزی که اینجا نوشتیم اینه که ایشون فتوا دارن. ما با حاشیه عروه‌شون نگاه کردیم، حالا بالاخره بعد ببینیم آیا تفاوتیست یا اشتباهی شد. علایال دلیل آقایان، اگه آقای گلپایگانی اینجور نظرشون باشه یا بوده بعد مثلا رجوعی شده، حالا بعد ببینیم بررسی میکنیم، این است که صوب پوشیدنش کفاره داره. اینجا صوب لبس، دو تا صوبه، سه تا صوبه ولو به لبس واحد، پس کفاره متعدد است. حالا حضرت امام که دیگه مطمئنیم الاحوتو الکفارتو لکل واحد منها، این که عبارت تحریر حضرت امام. عرض میکنیم که به نظر ما این نظریه که فتوا چه احتیاط وجوبی صحیح نیست، بلکه در تعدد لبسا برای تعدد کفاره یه ملاک آخر داریم. اون ملاک آخر این است که هر صنفی از اصناف لباس دوخته یک کفاره درش ثابت است. دلیل بر این معنا صحیحه محمد ابن مسلم است که دیروز اشاره کردی، عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه السلام عليه لكل صنف منها فدا. راوی سوال میکنه چند قسم لباس رو نیاز داره محرم بپوشه، یه پیراهن فایده نداره، از سرما جلوگیری نمی کنه، هم باید پیراهن بپوشه هم قبا بپوشه، یه بالا پوش دیگه هم بپوشه مثلا تا جلو سرما رو بگیره، احتیاج داره برای کفاره چه کنه. امام می فرماین لکل سنفن منها فدا، نمی فرماین لکل واحد منها فدا، هر یک صوبی یک کفاره داره، هر سنفی از اون ضروب سیام یک کفاره واحده داره. نه اون ضروب من از سیام و اینجا هم سنفه، سنف این هر قسم و الا خوب میتونستن بگن لکل واحد منها فدا، چرا میگن لکل سنف منها فدا؟ اونم صحیحه محمد ابن مسلمه، باز اگه یک راوی می بود که خیلی بعضش معلوم نبود، در نقل به معنا بعضی از روات داریم که بالاخره جوری نقل به معنا میکنن، خیلی مسلط به عربی نیستن، داریم بعضی از روات اونجا در تعارضات به نقل به معنای اونا ممکنه خودشو نقل به این محمد ابن مسلمه. خب همینه دیگه، درسته، ما همینو میگیم، ما چیز غیر از این نمیگیم، میگیم هر صنفی یه قسمه، هر قسم یه صنفه، یه واحد نیست، یه صنفه. رضا روایت میگه لکل صنف منها فدا، یعنی اگر دو تا پیراهن پوشی یک صنفه، یک کفاره داره، یه پیراهن با یه قبا پوشی دو صنفه، وقت دو کفاره داره. احتمال این که اون که آقای گلپایگانی تو مجمع المسائل میگن اشاره به همین مطلب باشه هست. اگه ما اشتباه نکرده باشیم تو حاشیه عربه اونجوری گفته باشن، خب این رجوعه، یعنی معلوم میشه اونجا به این کلمه صنف توجه نشده، بعدا تو مجمع المسائل توجه شده برای هر جنسی، اون جنسی که ایشون میگن همینه.
هر
صوب یک قسم نیست، پیراهن یک قسمه، شلوار یک قسمه، نمیدونم اوورکوت یک قسمه، کت یک قسمه، شلوار یک قسمه، هر کدوم صنفه دیگه، یه روشنه، یه مسئله عرفیست دیگه. لذا ببینید، پس به نظر ما ملاک در تعدد کفاره در لبس مخیط تعدد صنف است. دلیل بر این مدعا صحیحه محمد ابن مسلم است، لکل صنف منها فداء، ولا فرق در این که صنف واحد فی مجلس واحد پوشیده بشه یا در مجالس متعدد پوشیده بشه. اگه یک صنف باشه یک کفاره داره. لذا همینجا اشاره میکنیم صورت دومی رو بعضی از فقها تصویر کردن، اگر لبس مخی فی مجالس متعدده باشه کفاره متعدد است. صاحب جواهر اشاره میکنن میفرماین ما در اخبار هیچ اشاره ای ندیدیم به مجلس واحد و مجلس متعدد که برخی از فقها تعدد مجلس رو اینجا آوردن. از جهتی کلام صاحب جواهر صحیحه، در لبس مخیط ما روایتی نداریم، فی مجلس واحد اینجور، فی مجالس متعدده آنجور، ولی ممکن نگاه این قائل به روایتی باشه که در باب گرفتن ناخن داریم. خواهیم رسید ناخن گرفتن در حال احرام حرامه، اونجا روایت داریم. اگه همه ناخنهای دست مثلا فی مجلس واحد بود یک کفاره است، اگه در دو تا مجلس بود کفاره متعدد میشه. قیاس کرده باشد این قائل لبس مخیط رو به مبحث ناخن گرفتن، البته ما این قبول نداریم، اونجا روایت رو سندن بررسی میکنیم، دلالتن بررسی میکنیم، حالا خواهد آمد اونجا. ولی بله، در بحث ناخن گرفتن ها چی میگن بخونید؟ خب دیگه همین اشاره به همین روایتی است که در باب ناخن گرفتن داریم. چند اینجوری این گفتن اختصاص به ناخن گرفتن نداره، همه محرمات احرام اینجوری است. کلاس ها جواهر هم نقل میکنه از کسی چی بد چی به چه چی دلیل آخر چه بری معنا باشه؟ نه تعدد عنوان و معنون، ببینید تعدد عنوان و معنون اسباب و مسببات دیگه مجلس واحد نمیخواد. اگه اون باشه مجلس واحد یعنی چی؟ تفصیل بین مجلس واحد و متعدد نمیخواد دیگه. اگه تعدد عنوان باشد هر پوشیدنی هر تعدد لبسی، وقت ببینیم آقایون تعدد لبس رو قائلن یا تعدد ملبوس رو. هر تعدد لبسی یک کفاره میاره، هر تعدد ملبوس یک کفاره میاره اگه تعدد عنوان باشه. خب این که بگوییم فی مجلس واحد یا مجالس متعدده چی میشه؟ یه حتما دلیلش همونه، چیز دیگه نیست. خاطب
سیستانی تعدد در لباس رو ملاد میبینن
همین خود تعدد صنف به نظر ما همین صحیح محمد ابن مسلم این هم
خب.
حالا دیگه اونا رو بعد مراجعه کنید دیگه ببینید. بالاخره به نظر ما یا باید روایت، اگه صحیح محمد ابن مسلم رو ما نگاه کنیم بهش صنف میگه لکل صنف منها فدا، نمیتونیم رفعیت کنیم از این خصوصیت صنفیت دخالت داره.
بله. ما فهمیده لکل سنفن، ولی آیا در مقام باید نیست که هر لفظ بیشو اون داره یا نه؟ بگذاریم فقط در این مقام که لکل سنفن هر سنفیش یک هم باره، ولی
اطلاق. آیا اطلاق داره یا نداره؟ اگه لفظ متفاوت بود اجازه بدید. نه اگه اطلاق متعدد بود، اگه لفظ آیا ضروب من از سیاب رو به لفظ واحد میتونه بپوشه یا نمیتونه بپوشه؟ خب میخواد چند تا لباس بپوشه، امام میفرمان هر سنفی از اونها یک کفاره داره. بسیار خوب، حالا افروز که در مقام بیان این نباشن، و چه دلیل خواهید داشت که تعدد لبس فی غیر سنف واحد کفاره داره؟ دلیل بیارید برش. اب نداره، شما دلیل برش برید، دلیل نداریم برش که تعدد لبس فی غیر صنف واحد کفاره میخواد. خب روایت میگه لکل صنف منها کفاره، تو هر صنفی کفاره داره. این که بالاخره اطلاق هم در سوال قبول نکنید، در جواب اطلاق محکمه. اگر یه صنف باشه با کفاره نداده، اگه صنف واحد باشه روایت میگه یک کفاره داره به نظر ما. هم که آقای بهجت هم نقل کردن، بعضی دیگه از آقایون هم حتما دارن میگه به کل صنف من ها کفارتون سیه محمد بن مسلم چیکارش کنید؟ نه شرط جدید نیست عملا. چرا؟ چون لکل صنف من ها کفارتون، بله اونجا که امتثال کرده میشه شرط جدید و جزای جدید. صورت اول که تصویرش کردیم خیلی فرق داره، اونجا فرق داره، اینجا مرتبه دوم مرتبه اول تمام شد، اسقاط شد. این مرتبه دوم، مرتبه دوم شیء جدید، شرط جدید، اصلا شرط جدید دیگه، تمام شد، اون کفاره داده شد، اسقاط شد. بله، لذا دقت کنید. پس بنابراین نسبت به مجلس واحد یا مجالس متعدد در بحث ناخن گرفتن، اشاره کردیم یه روایت داریم، به نظر ما تسریه حکم از اون روایت در باب ناخن گرفتن به سایر محرمات احرام قابل قبول نیست. لذا چنان چه صاحب جواهر می‌فرماید در لبس مخیط ما دلیل نداریم، وحدت مجلس سبب وحدت کفاره بشه ولو صنوف متعدد باشه. تعدد مجلس سبب تعدد کفاره باشه ولو صنف واحد باشه. فعلیه اقراب نظر ما این است که در صورت دوم در جمیع فروزش اگر صنف واحد است ملبوسات کفاره واحده داره، اگر اصناف متعدد است لا محال کفاره متعدد خواهد شد. هازا تمام الکلام در مورد ششم از محرمات احرام که لبس مخیط بود، فروع مختلف داشت، فروعش رو بیان کرد. بفرم بله دیگه، بله بله، غیر از اونا که به نظر ما اصلا کفاره نداره دیگه، غیر از اون اقسام که کفاره نداره. حالا به نظر ما اگر کسی دستش خالکوبی بود میخواد کسی نبینه، یه لباس درست کرد، یک دونه اتصال چسبی برقرار کرد بین اینا، دور بازوی خودش بست، ولو مخیط باشه هیچ عیبی نداره. حتی بعضی از لباسهای زیر هم به نظر ما گفتیم دلیلی بر این که حرمت داشته باشه وجود نداره دیگه، با همه بیانات معلومه. مورد هفتم از محرمات احرام اکتحال است، سرمه کشیدن به چشم، چه برای زن چه برای مرد. عبارت حضرت امام در تحریر این است: الاکتحال به سواد ان کان فیه الزینه و ان لم یقصدها ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذي فيه الزينة ولو كان فيه الطيب فالاقوا حرمتو. خب اینجا چند فرع باید بحث کنیم. فرع اول، موضوع سرمه کشیدن سابقه مفصلی در بین مردم داشته، چند هزار سال قبل از اسلام، هم به عنوان زینت، هم برای مداوا، هم برای پیشگیری از امراض. حالا این در بین مردم الان کم شده، ولی تو روایات که میبینید در بین مردها، مثلا تو روایات که میبینید بالاخره فراوون به این مسئله پرداخته شده، چون یه موضوع مبتلا به بوده اون زمان، هم به قصد زینت، هم به قصد مداوا، هم به قصد پیشگیری از امراض. روایاتیم داریم، البته بنده نسبت به روایات پزشکی خیلی تأملات جدی دارم، خیلی باید روش اون چه امروز شایع شده و هر کسی بدون تأمل، بدون ورود فکر میکنه اگه یک کتاب رو باز کرد نوشته بود قال صادقی، دیگه وحی منزل از امام صادقه. شما امروز میبینید خیلی مغازه دو نبش میزنن و عرض کنم طب اسلامی، نمیدونم پزشکی اسلامی، چنین آسیبای جدی هم داره. ما فی الجمله روایات طبی را قبول داریم، فی الجمله وجود داره، اما باید وثوق به صدور پیدا کرد، یه پارامترایی داره، سند بررسی بشه. در روایات طبی یکی از وثوق به صدور تجربه است، اگه تجربه جواب نده جور دیگه باشه معلوم نیست وثوق به صدور باشه. شیخ صدوق در یک جایی که سلولای بدن شیخ صدوق روایاته، میفرماید روایات طبیه در شریعت اسلام هیچ کدام اطلاق ندارد، همه قضیتون فی واقعتن است، کسی حق نداره ازش اطلاق بگیره. این شیخ صدوقه که همه سلولای بدنش احادیث شیعه است. و من همینجا عرض بکنم یک آسیب جدی هم از بین دوستان طلبه که یه مسیر به شکلی گرفته شده، گاهی گزارش داده میشه، رفقا میگن آقا یک ماه رمضان آقای طلبه منبر رفته مردم رو دور خود جمع کرده طب اسلامی. و خدا خیرتون بده، اخلاق مردم اونقدر گرفتاری اعتقادی و فکری و غیره مردم دارن، مگه وظیفه ما اینه که به طب اسلامی؟ اونم شما ببینید در همین باب سرمه کشیدن روایاتی داریم، حالا اینا درسته یا نه، سندش چجوره، دلالتش چجوره، کاری نداریم، ولی بعضی تو کتابای پزشکیشون هر روایتی دیدن، اهل سنت نقل کردن، شیعه نقل کرده، سند داره نداره، اصل مسلم میگیرن. آقا پیغمبر اسلام فرموده است از ما نیست کسی که شب بخوابد و سرمه به اسمت نکشد. نمیدونم هر کسی این سرمه رو بکشد فوائدش این است، ما ضمانت میکنیم که دچار آب سیاه و آب مروارید نشود. خب اینا رو نمیشه برای مردم که همینطور بدون بررسی، بدون اجتهاد. آقا اجتهاد، ما چطور تو عبادات اینجور این در اون در میزنیم برای یک قرینه، این قرد قرد سوال؟ خب اونام همینه، ضمنی که وظیفه اهل بیت بیان مسائل طبی نبوده، وظیفه اهل بیت چیز دیگه بوده. ولی اگه وظیفه شون بیان مسائل طبی باشه، وقت بعد خیلی انقلت و قلتا و آفات باره. هیچ وقت هم افراد افلیج و کور و شل و اینا دور خانه اهل بیت صف نمی کشیدن که اینا هم چند تا کیسه داشته باشن، این حشب و گیاه مال اینه، اون گیاه مال اینه، اون گیاه مال اینه، کور و شل و گرفتار و بیاد اونجا کنار در خانه اهل بیت یکی یکی بنا پنج سیرینو بخور تو، نمیدونم پنج سیرینو بخور تو. نه اینا واقعا نمیشه، خیلی دوستان حواسشون جمع باشه اینجا، چون یه روش راحتی است، بعضی اینقدر راحت گرفتن این روش رو که آقا بله این که اجتهاد نمیخوادی کارم نداره، دکون دستگاهیم بزنیم مردم رو. نه اینجوری نیست واقعا. یک هیئتی از یمن منزل ما بودن، یکی از طلبای جوونم آمد و خیلی ناراحت شدم، بالا بعد بالاخره ادب و ضیافه اختزا نکرد من چیزی بهش بگم تو خونه خودمون، تو مجلسی که این آقایون آمدن، حالا ایشون هم آمده یه مرحله بسید که آقا من طب اسلامی، شما این همه وبا در یمن شایع، مردم کشته میشن، من یه نسخه 100% دارم که این نسخه را عمل کنید، این نسخه کل جلوگیری از وبا میکنه. چی و چی؟ خب چیکار کنیم؟ اسفنجو بگیرید، نمیدونم چیکار کنید، تو آب بریزید، بعد نمیدونم بخورن، وبا ریشه‌کن میشه. خب من میخواستم بگم آقای شیخ، آخه تو از کجا، آخه چه حرفیه میزنی؟ یک مجموعه آدم های نخبه اینجا نشستن، تو داری میگی آقا بعدم بله من ضمانت میکنم که این دستور رو شما رعایت کنید، چون قال از صادق، کدوم را از کجای روایت امام صادق فرموده باشن؟ داعی در روایات طبی، داعی در روایات بلدان بر جعل زیاده، نمیشه ملتزم شد به این روایات، باید خیلی حواس جمع باشه. اونقدر دایی بر جهل بوده که خدا میدونه، مثل فضائل بلدان، مثل بعضی از روایاتی که در مذمت بعضی از اقوام وارد شده است، که من نمیخوام اینا رو اشاره بکنم الان، بده، نمیشه از روایات اصلاح گیری کرد، نمیشه گفت فلان طائفه از مردم، طائفتون من الجن، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر موقعیتی اصلا جن این طائفه این است. از کجا آخه؟ اصل روایتش چجور؟ بعدم اینا قید زمان داره، قید مکان داره، نه روایات فضائل بلدان، نه روایات طبیه، اینا خیلی باید حواس جمع باشه. بله حالا ما ممکنه قضیتون فی واقعتن بعضی از روایات هم داشته باشیم، سند درست باشه، وثوق به صدور پیدا کنه آدم، عیبی نداره، اونجا هم چه روایاتی هم داریم، نمیخوایم نفی کنیم، اما اینکه بیایم یک هویت سازی کنیم که همچه هویتی وجود داره، چهار تا طلبه‌ای که فرق بین حکومت و ورود رو بلد نیستن بگن آقا ما طب اسلامی، نسخه بدیم، دوا بدیم، مردم جمع کنیم دور خودمون، خود از همین قم شد، آقا جنازه ها رو بردن، آدمای متدینی برداشتن، بچه‌هاشون رو آوردن، سرطان داشتن، بعضی گفتن آقا نه شما نمیخواد مداوا کنید، بیایید اینجا از این داروها استفاده کنید، جنازه رو از همین قم برداشتن بردن، کلی سر و صدا، کلی دعوا، کلی مسئله شد. لذا خیلی دوستان تأمل کنن، واقعا این زمینه من واقعا تقاضا میکنم دوستانی که تو این زمینه گاهی ورود پیدا میکنن، خیلی با تأمل ورود پیدا کنن. الان حالا بگذارید بحث رو برای فردا. فرع اول این که این سرمه کشیدن یک سوری داره، انشالله بله فردا که تعطیله، انشالله سه‌شنبه اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سه‌شنبه هست، چیه سه‌شنبه؟ چرا نه اونا اشتباه کردن؟ بله ها، پس این اشتباهشون هم اومد، بچه هم گفتن، دوستانم گفتن، دوستان بازی که شورای عالی هستن چیزی نداشته، تعطیلی سه‌شنبه، همون دوشنبه. بله خیلی
حضرت ما روایت ولیکن عزیزی چلزه شما